تست 12 متن زیر فاقد کدام نوع جمله است؟ خیلی ساده بود براتون، من خیلی خوشحال شدم. خیر که این خبر را شنید، شنیدن 4 جزئی با مفعول و متمم، شادمان شد 3 جزئی با مسند، و از سفر چشم پوشید، چشم پوشیدن فعل مرکب، چشم پوشیدن از 3 جزئی با متمم. فردای آن روز چوپان دختر خود را به خیر داد. این داستان خیر و شر دیگه، اینجا خیر به معنی اسم خاص به کار رفته. دادن سرگروه فعل های 4 جزئی با مفعول و متمم. خیر پس از رنج بسیار به خوشبختی و کامیابی رسید 3 جزئی با متمم. بنابراین جمله 4 جزئی با مفعول و مسند اینجا دیده نمیشه. گزینه سوم، ساختمان کدام گروه از واژه ها کاملا یکسان است؟ یادتون دیگه بچه ها، اینجا باید ما واژه ها رو تجزیه کنیم و نوع هر یک از اجزا رو در نظر بگیریم. دست مایه اسم اسم، خونبها اسم اسم، شب کلاه اسم اسم، کاهگل اسم اسم. توی سه گزینه دیگه همچین یک دستی و یکسانی دیده نمیشه. مثلا شاهکار اسم اسم، چهل چراغ میشه صفت اسم، یا چوب لباس اسم اسم، ستار صفت اسم، راد مرد، راد صفت، مرد اسم، اما نیشکر دوتاش اسم. خب گزینه یک، در کدام ابیات فعل از مصدر گرفتن در معنای یکسان به کار رفته است؟ می‌بینید از اون یه صفحه کتاب تناسب مفهومی فصل اولش دو تا سوال به نوعی طرح شده، چون موضوع مهمی گرفتن جزو فعل‌هایی که هم از نظر دستوری میتونه جلوه‌های گوناگونی داشته باشه، هم از نظر معنایی. خب همون بیت اولو که خوندم متوجه شدم نظر طراح روی همین معنای گرفتنه. حافظ از خصم خطا گفت، نگیریم برو از او خورده نمیگیریم، که بیت کاملا آشناییه برای شما، و دنبال همین بگردیم تو گزینه 4 پیداش میکنیم. صوفی چطور رسم رهروان میدانی؟ بر مردم رند نکته بسیار مگیر. دوباره حالا اینجا تو نکته گرفتن، اما به هر حال گرفتن اینجا تو همون محدوده معناییه. فقط نقدی که برای این سوال وارده اینه که این کاملا پرسشی بوده از معنا و مفهوم بیت و واژه ها در اون بیت، سوال زبان فارسی چندان به حساب نمی آمده، دستور به حساب نمی آمده. الف و دال گزینه دو. حالا مگه نظر طراح چیز دیگه ای باشه؟ ببینیم پاسخنامه کنکور چه خواهد بود روز یک شنبه. در کدام بیت حذف فعل به قرینه معنوی صورت گرفته است؟ به واقع من اینو نمیتونم درست بخونم، اما آنچه که میبینم شاید بیت 3 رو دارم درست میخونم. به چشم های تو، اینو نمیدونم دانم یا دائم، که تا ز چشم برفتی به چشم عشق و ارادت نظر به هیچ نکردم. خب این میگه به چشمهای تو سوگند، تو اجه ای داره سوگند میخوره، و این فعل سوگند میخورم اینجا به نظر میاد که حذف شده اگر بیت رو آنچه که رو بروم هست درست نخونده باشم، و در این صورت این یه تست سختیه و حذف فعل سوگند میخورم به قرینه معنوی اینجا دیده میشه. در کدام گزینه تعداد تکواژهای همه واژه‌ها یکسان است؟ خب خیلی تست خوبیه، من مطمئنم که شما وقتی دیدیدش ذوق زده شدید. نه اون کلمه ناسزا، یادتون هست سزا همیشه تجزیه میشه دیگه از مصدر سزیدن. خب یکی یکی به گزینه ها نگاه کنیم. آزادانه، همین دیروز هم مدام میگفتم که بچه آنه یه تکواژ بیشتر نیست، آزاد به علاوه آنه دو تکواژ، اما هزار تومانی سه تکواژ، هر سال سه تکواژ، پس نمیتونه جواب باشه. جهانگیران، جهانگیر و آن سه تکواژ. حالا اینو چرا اومده الف و نونش رو اینجا گذاشته؟ برای اینکه دانش آموزی که دستور رو درست نفهمیده، فقط نکته حفظ کرده، میگه آها گفتن آن مهم نیست. خب آن مهم نیست، کی مهم نیست؟ وقتی داریم نوع واژه رو مشخص میکنیم، اما وقتی که تعداد تکواژها خواسته میشه آن یه تکواژه، پس طبیعتا تو تعداد تکواژها نقش بازی میکنه. جهانگیر آن سه تا، اسم نویس ای سه تا. پراکندگی، یادتونه چقدر تاکید کردم بچه‌ها به این کسره‌ای که گاهی وقتا به شکل ه نوشته میشه، گاهی وقتا نوشته نمیشه. خوب دقت بکن، هیچ فرقی نداره که به شکل ه نوشته بشه یا نه، همیشه یه تکواژ خیلی مهمیه، صفت مفعولی میسازه. هم تو کلمه پراکندگی خیلی من اینو تاکید داشتم، هم برجستگی، هم دلبستگی که این ای رو باید بشمرید، پراکند به علاوه ای به علاوه ای، سه تا تک واژه، هر سه واژه سه تک واژه بودن گزینه دو. اما تو گزینه سه نشانه شناسی، نشانه رو دوباره با هم کار کرده بودیم، نشان ای شناس ای چهار تا، ناسزاگویی ناسز آگویی پنج تا دیگه، شما میدونید چی دارم میگم، دانشجویی دانش یعنی دان اش جویی چهار تا، پس اینم نمیتونه باشه، ناسزاگویی تعداد تک واژه‌اش متفاوته، زیباسازی زیب آساز ای چهار تا، آینه بندان آینه بند و آن سه تا، و پریشان حال هم بهتره دوتاش بگیریم چون مثلا پریشیدن دیگه امروزه به کار نمیره، یا نهایتا سه تا. به هر حال طوری گزینه رو انتخاب کرده که مشکلی برای دانش آموزی که سواد کامل داره پیش نیاره و گزینه دو پاسخ این تست دشوار و خیلی فنی و زیبا میشه. خب و اما تستای تناسب مفهومی، این رشته ریاضی تستای تناسبش یکمی جوندارتر از سالهای گذشته بودن. خلق چون مرغابیان زاد ز دریای جان، کی کند اینجا مقام مرغ که از آن بحر خواست. بیت بسیار آشنایی برای شما، بازگشت به اصل، برگشتن به درگاه الهی و اینکه زمین و این دنیای مادی جایگاه ما نیست از دید عرفا. بیت سه این مفهوم رو میرسونه، اگه بشه خوندش. بله، چون بوم بدخبر مفکن سایه بر خراب، در اوج سدره کوش که فرخنده طایری. خب دیگه مشخصه تقابلی داره بین جغد و پرنده بهشتی اینجا میآفرینه، تصویر میکنه. پس داره میگه جای انسان در این خراب آباد زمین نیست، باید برگرده به اصل خودش که در واقع بلبل گلشن قدس بوده. سه بیت دیگه هم از نظر واژه گزینی و فضای معنایی کمی به اون بیت نزدیکن، اما نظر مفهوم شبیه اون نیستن. تست نسبتاً دشواری به حساب میومد. به زندان قفس مرغ دلم چون شاد میگردد، مگر روزی که از این بند غم آزاد میگردد. دوباره یکی از بیت های مهم که تو کتاب تناسب مفهومی بهش اشاره کرده بودیم که نباید خون چون شاد میگردد، باید خون چون شاد میگردد. و بعد این چون که معنی چگونه میده مایه استفهام انکاری شده، یعنی نمیتونه شاد بشه. هیچ وقت این مرغ اسیر در کنج قفس شاد نیست. و باز نکته بعدی که خوشبختانه اینجا طراح این رو رعایت کردند و تقابل رو توی گیومه گذاشتن. با دنبال یک بیت بگردیم که در اون یک گرفتار بند قفسی خوشحال و از وضعیتی که داره ناراضی نیست. بیت چهار رو دارم سعی میکنم بخونم. من نه آن سیدم که آزادی هوس باشد مرا. تموم شد دیگه. یک شکاریه، یک سیدیه که دوست داره آزادی نیست. از قفس گویم نفس تا در قفس باشد مرا. خب یه بیت دیگه هم هست که میتونه آدمو به اشتباه بندازه، بیت سه، این گزینه سه. خود متاع خانه خیشیم چون مرغ قفس، گرنه ایم آزاد از قید جهان آزاده ایم. این کاملا در بند دنیا نبودن رو داره بیان میکنه، نه اینکه یه صیدی به صیاد خودش خو کرده، به قفس خودش دل بسته. بیت سه داره میگه که یه قفس پرنده چه متاعی درش حبس شده، خود اون پرنده. خب میگه تو این دنیا ما به تنها متاعی که دل بستیم خودمون هستیم، یعنی در واقع هیچ چیز دور خود برای خودمون جمع نکردیم. گر نه ایم آزاد از قید جهان آزاده ایم. درسته که تو این دنیا اسیریم، اما دل به هیچ چیزی غیر از خودمون و روح خودمون نبستیم و آزادگی روحی داریم. این نمیتونه پاسخ تست باشه، چون که اصلا ماجرا چیز دیگه یه، حوزه ادبی این بیت چیز دیگه یه. خب تست قشنگ و نو دشواری بود. مفهوم کلی همه ابیات با یک دیگر تناسب دارن به جز تست 19. آها، این هم که یک مفهوم رایج برای ما آشناست، جمع نشدن عشق و خوشنامی. خب شاعر در پی عاشق در پی خوشنامی نیست و اصلا کسی که عاشق میشه بود قید نام رو بزنه. خیلی این مفهوم رایجی بود تو ادبیات عاشقانه برای ما. اما بیت چهار چیز دیگه ای میگه: بس ملامت ها که خواهد برد جان نازنین روز عرض از دست جور نفس ناپرهیزگار. میگه وقتی که ما داریم کارنامه اعمالمون رو عرضه میکنیم به درگاه خدا و در آستان جانان قرار میگیریم، چه ملامت ها و چه سرزنش هایی که نصیبمون نمیشه از کارهایی که این جان بدفرمای و نفس بدفرمای به ما دستور داد و ما رو شرمنده خداوند کرد. خب هیچ ربطی به این نداره که وقتی عاشق میشی باید از خوشنامی دست بکشی. این بیت چهار حوزه دینی و تعلیمی، سه بیت دیگه در حوزه عاشقانه سروده شدن. خیمه اونس مزن بردن در این کهنه رباط که اساسش همه بیموقع و بیبنیاد است. دل نبستن به دنیا و زودگذر بودن و بیعتباری دنیا. خب میگه با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ خیلی ساده است. یک: زین گلستان عاقبت چون باد می باید گذشت، بر درختی هر زمان چون تاک پیچیدن چرا. قشنگه. میگه ببین ساقه تاک، ساقه انگور، رز، مو می پیچه دور درخت ها. خب خودش رو وابسته این دنیا میکنه، در حالی که باید مثل یه باد بگذری از این دنیا، اصلا پشت سرت رو هم نگاه نکنی. دل نبستن به دنیا. 21 چی میگه؟ میگه که مفهوم کدام بیت با سایر بیت ها متفاوت است. خب نمیدونیم چی میگه. با 4 تا بیت رو بخونیم، بینش 2 تا بیت آشنا اول پیدا کنیم. دو آشناست برای من تو کتاب تناسب مفهومی بود. میگه پادشاهیت میسر نشود روز به خلق، تا به شب بر در معبود گدائی نکنی. کسی که عبادت و بندگی خدا رو به جان نیاره نمیتونه به سروری و دولت و قدرت برسه. خب یه بیت دیگه: ای پادشاه شهر چون وقتت فرا رسد، تو نیز با گدای محله برابری. این داره میگه که پس از مرگ همه با هم برابره. پس جواب باید یا 2 باشه یا 3 باشه. گدایی در جانان به سلطنت مفروش، کسی ز سایه این در به آفتاب رود. بله، این والا مقامی درویشانه و اینکه کسی که به ظاهر درویش و گدای درگاه حق به حساب میاد ارزش و اعتبار بسیار زیادی داره. مثل هیچ کدومشون نیست، اما یه کمی شبیه 2ه، اصلا شبیه 3 نیست. گدایی در میخانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زرتبانی کرد. خب این چی میگه؟ این هم میگه که باید اگر میخوای به توانایی ها و یافته های برتری در این دنیا دست پیدا بکنی، اول باید فروتنی و گدایی در میخانه عشق رو بکنی. این هم باز نزدیک به بیت 2 میشه. پس مقصود طراح گزینه 3 بوده. خب بشکن دل بینوای ما را ای عشق، این ساز شکستش خوش آهنگ تر است. میشناسیم این بیت رو دیگه. با کدام یکی از بیت‌های زیر قرابت مفهومی داره؟ اگر بخوایم مفهوم اصلی این بیت رو در نظر بگیریم، ارزش دل شکست است و اینکه خدا در دل‌های شکسته جای داره. وقتی 4 تا بیت رو می‌خونیم می‌بینیم که بله، این مفهومی که الان گفتم در هیچ یک از این 4 بیت دیده نمیشه. پس باید یک مورد خاصی رو اینجا پیدا بکنیم. دل شاعر شکسته اما صداش بهتر شده، مثل بیت 2: هر پاره از دلم چمنی از نگاه اوست. اگه درست بخونم، اما مثال دوم میشه خون: آینه چون شکسته شد آینه خانه است. یه آینه وقتی میفته میشکنه به چند ده آینه تبدیل میشه. یعنی آینه بودن خودش رو از دست نمیده که هیچ، میتونه از زاویه های مختلف منظره رو نشون بده، مثل سازی که شکسته و صداش نیکوتر و دلنشین تر شده. احتمالا همین گزینه 2 مورد نظر طراحه. تست 23: بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار، روز فراق رو که نهد در شما رو عمر. خب این که دوری از یار زندگی رو نابود میکنه. کجا اینو میبینیم؟ همین بیت یک: در آن دیار که هجران بود حیات نباشد. هجران زندگی رو به نبود و نابودی تبدیل میکنه. گزینه چهار هم میگه شاید روزگار و هرچه در وی هست بس ناپایدار است. ای شب هجران تو پنداری برون از روزگاری. میگه که همه چیز تو دنیا خلاصه پایانی داره، خب فانیه، اما این شب هجران فکر میکنه که اصلا انگار دهری نیست، مادی نیست، مال این روزگار نیست و اصلا قصد به پایان رسیدن نداره. خیلی بیت قشنگیه، منتها بیت یک نسبت به بیت چهار به مضمون مطرح شده در بیت حافظ نزدیک تره. خب 24 که چند تا مضمون داده، گفته که تو کدوم یکی از این بیت ها دیده میشه. این تست خیلی ساده دیگه. گزینه 4: بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ سرود عشق ز مرغان بوستان بشنو، جمال یار ز گلبرگ سبز تابان شد. بسیار خوب. خب دو تا مفهوم توی این بیت هست. یکی این که همه موجودات ستایشگر خداوند هستند، و دوم این که دنیا آینه جمال خداست و میشه در جهان چهره خدا رو دید. باید دنبال یکی از این دوتا باشیم که تو بیت یک باز خوشبختانه ما مضمون اول رو میبینیم. میگه بلبل و قمری چه خواند، یاد خداوند کن. همه موجودات ستایشگر خداوند هستن. خب تموم شد و مطمئنم که شما هم وقتی که به تست 25 دفترچه‌تون رسیدید همچنین احساس گوارا و خوبی داشتید. احساستون درست بوده بچه‌ها. من فکر می‌کنم که اونهایی که کتاب‌های منو خوندن یا در طول سال شاگردم بودن یا اصلا کسی که ادبیاتش خوب بوده و فقط به تست‌های سال‌های گذشته اتکا نداشته میتونسته به 70% با تمام جمعی شرایطی که سر جلسه کنکور هست پاسخ بده، اما درصد 60 هم میتونه باعث قبولی تو رشته های خوب بشه، یعنی مشکلی واسه قبولی به وجود نمیاده. درصد بالای 85 عالی به حساب میاد. خسته نباشید، فعلا به خدا بیست کنم بتون. اما نقد سایر گروه ها رو هم ظرف هفته آینده من و همکاران بزرگوارم توی نشه دریافت حتما بهتون ارائه میدیم. خدا نگهدار بچه‌ها.